بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا بالقاسم محمد
اللهم صل على محمد و على آل محمد
و على اهل بیته الطیبین الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم كل ولي كل حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وخافضا وقائدا وناصرا ودليلا وعلما حتى تسمه وقدرته وان تمتعه فيها قليلا. امیدوارم که این سه شب مجلس مولودیه ما مورد عنایت امام زمان صلوات الله علیه قرار بگیره. یه صلوات بر محمد دیشب حدیثی رو شروع کردیم، در بارش صحبت کردیم، حدیث معروف امام رضا علیه السلام در پیرامون مسائل امامت، حدیث مفصلی است. دو سه صفحه کتاب شریف کافی رو گرفته و بابی هم که این حدیث در این باب مطرح شده، بابون نادرون جامعون فی فضل امامه و صفاته، که این حدیث اولین حدیثش هم که شخصی به نام عبدالعزیز ابن مسلم گفت که با امام رضا علیه السلام در مرو بودیم، قصد امامت شد، خدمت ایشون عرضه داشتیم، ایشون صحبت های رو. خلاصه صحبت های حضرت که دیشب ما بیان کردیم، استدلال بر این بود که چطور می شود که قرآن کامل باشه و خدا فرموده باشه که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، و مسئله امامت که از مهمترین مسائل و تمام دین به اوست خدا نیاورده باشه، و کسی که چنین اعتقادی داشته باشه که قرآن اعلام کرده که کتاب و دین تمامه، در این حال امامت رو اعلام نکرده، یعنی خدا رو رد کرده و رد علالله کافرون به. کسی که خدا رو رد کنه و قبول نداشته باشه و خدا کافر است. بعد فرمودن که پیغمبر اکرم همه چیز رو بیان کرده، از جمله مسئله امامت را در امیر المؤمنین علیه السلام و صلب امیر المؤمنین، امامتی که از ابراهیم خلیل شروع شده و به صحوه یعنی برگزیدگان و از سیاه اختصاص داره، این امامت در اونها هست و نسل به نسل چرخیده تا در صلب پیغمبر، بعد از پیغمبر به امیر المؤمنین علیه السلام واگذار شده و در صلب امیر المؤمنین تا روز قیامت زمین خالی از امام نخواهد. بعد یک چند فقره حضرت از خصوصیات امام و ائمه بیان کردن که دیشب صحبت کرد. در دنباله بیان خصوصیات این عبارت و این بخش، یا به قول شما امروزی ها این پاراگراف هست، در پایان جمله دیشب داشت: وقتی اینجوری همین اینه یکتار و ها اولاق الجهان، حالا که امامت منزله به مقامش اینه، این نادانان چجوری میخوان امام انتخاب کنن و از خودشون بتراشن. امشب دوباره در اهمیت امامت از ابعاد مختلف جملاتی دارم، بعد میرم روی تعریف خود امام. اول امامت رو بیان میکنن، بعد خصوصیات امام رو، یعنی گویی که اول کلیات رو بیان میفرمان، بعد این کلیات رو در افرادی که پیاده شده و مصادیق شخصاً توضیح میدن. ان الامامته هی منزلت الانبیاء، منزله یعنی مقام، امامت مقام انبیاء. اگر یادتون باشه آقایانی که تشریف داشتن و بانوان محترماتی که تشریف داشتن دیشب، جمله داشت امام رضا علیه السلام که امامت به حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام به عنوان مرتبه سوم و درجه سوم داده شد. مرتبه اول نبوت، بعد مرتبه دوم، مرتبه اول نبوت، دوم رسالت، سپس خلعت و سپس امامت، یعنی میشه به اعتبار مرتبه چهارم. نبوت رسالت رو اگه یکی حساب کنیم، خلقت رو یکی حساب کنیم، میشه مرتبه سوم و اسلام میشه مرتبه چهار. یعنی ابراهیم خلیل در بعضی از روایات اینجوری هم داره، عبد بود، بعد نبی شد، بعد رسول شد، بعد خلیل شد، بعد امام شد. یعنی مقام امامت از تمام اینها بالاتره، که حضرت علی بن موسی رضی الله علیه السلام در بحث دیشبی که داشتیم به این نقطه اشاره فرمود. امشب می فرمان که ان الامامتم هی منزلت الانبیاء، یعنی مقامی است که به نبوت و به انبیاء اختصاص داره. کسی که مرحله نبوت را، یعنی معنای نبوت را نداره، که معنای نبوت دقت بفرمایید، نه مقام تشریفاتی و ظاهری انبیاء که تشریع شریعت و قانون آوری و کتاب آوری است، مقام نبوت که خبرداری است. چون نبوت، نبوت از نبأ به معنای خبره، یعنی کسی که از عالم پشت پرده خبر داره و حجاب‌های ماده برای او حجاب از خبرداری او از عالم غیب نیست. می‌فرماید که یک چنین کسی میتونه درجه امامت رو به خودش اختصاص بده. ان الامامت هی منزلت الانبیاء و ارث الاولیاء، جزء ارثیه‌های اوصیاء پیغمبر، پیغمبران و اوصیایی که بودن، این مقام امامت است. ان الامامت خلافت الله، امامت خلافت خداست و هر خلیفه‌ای اولین خصوصیتی که باید داشته باشه این است که با مستخلفون عن قرب و همجواری و مناسبت داشته باشه. یک دوم خصوصیت اینه که به مقصود و منظور و مراد اصلی مستخلف وارد باشه. درسته که یک رئیس جمهور وقتی یه معاون داره، معاون که خلیفه ریاست جمهوری است، یا یک امپراتور که صدر اعظم داره، صدر اعظم که خلیفه مقام امپراتوری است، باید اولا مناسبت داشته باشه، قرب مقام داشته باشه، و دومین نکته که خیلی مهمه، این معاون از منظور و تفکرات این مستخلف که خلیفه برای خودش تعیین می‌کنه خبر داشته باشه. و این خیلی نکته مهمه. و این نکته که مرحوم مجلسی به دست آورده از جمله امام علیه السلام و در کتاب شریف مرآت الوقود بهش اشاره کرد. باید خلیفه از کسی که خلیفه یوسف از مستقلق خودش، از منظورش و مرادش و مقصودش و حرفش و کلامش و تفکراتش خبر داشته باشه و آشنا باشه. می فرماد ان الامامت خلافت الله، مقام امامت و پیشوایی خلافت، خلیفه بودن زمین است، خلیفه بودن خدا است. یعنی باید منظور و مقصود خدا را در جملات و کلماتی که داره از جمله قرآن کریم که گفتار خداست و کلام خدا خبر داشته باشه. ان الامامت خلافت الله و خلافت الرسول، هم خلیفه خدا، هم باب الله، هم باب الرسول و هم خلیفت الرسول. و مقام و امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه، خلافت جایی، مقام یعنی جایگاه، جایی که میسته کسی در اونجا قیام میکنه. و مقام و امیر المؤمنین علیه السلام، خلافت جایی است که علی میتونه فقط در اونجا بایسته، یعنی جایگاه ایستادن و توقف امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. و میراث الحسن و الحسین علیه السلام، اینا جملات حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام هست. و ارثیه امام حسن به امام حسین است. ان الامامت زمان الدین، زمان دین، کنترل کننده دین، چیزی که سرنخ دین به دست اوست امامته. و پیغمبر این زمان دین رو تعیین نکرده، ولی در این که کسی در فلان جای بیابان واقع بشه، آب گیرش نیاد، بخواد تیمم بکنه، اونو مسئلهش تعیین کرده. پیغمبر اکرم از ناخن گرفتن تا دفع زیادی های بدن حرف زده، اینقدر دقیق، اما درباره زمام الدین سخن نگفته. ان الامامت هی زمام الدین هی نداره. و نظام المسلمین، امامت و پیشوایی و رهبری نظام مسلمین است. اون چه که مسلمین رو نظم میده، مسلمان ها رو نظم میده، دقت بفرمایید. نمی فرماید ان الامامت
نظام الناس، نمی فرماید که ان الامامت نظام گروه های مختلف قبائل، می فرماید نظام المسلمین، یعنی وقف مسلم هر کسی که داره نظام اسلام و مسلمین به امامته. چرا نظام المسلمین گفتیم نه نظام الناس؟ به خاطر اینکه امامتی که امام رضا ازش تعریف میکنه متصل به ولایت است و به توحید، و چون متصل به ولایت و توحیده پس نظام المسلمینه. اونی که نظام الناس رهبری خالص بدون امامت، اونی که نظام الناس رهبری خالص بدون امامت. اما امامت به معنای پادشاهی که از ابراهیم خلیل شروع شده نظام المسلمین است، یعنی مسلمین به وصف اسلام، مسلمین به وصف تسلیم، مسلمین با این ویژگی و خصوصیت که تسلیم حق هستن و هر حقی را قبول میکنن و پذیرفتن، نظام اونها، نظام جامعه اسلامی به امامت است. و صلاح دنیا، اصلاح دنیا و دفع کردن شروع دنیا به امامت است. و عز المؤمنین، عزت اهل ایمان به امامت است. اگر امامت نباشه اهل ایمان عزت ندارن، همونطوری که در طول تاریخ این شعبه اضافه و زایده اولی که از شجره مستقیم اسلام و دین پیدا شده به نام مکتب پادشاهان یا مکتب اهل تسنن، ذلیلن. چرا ذلیلن؟ برای اینکه امام ندارن. چون امام ندارن ذلیلن. چرا ذلیلن؟ برای اینکه در طول تاریخ به هر کسی که با هر نوع زور و جبر و تزویر، با هر نوع خونریزی و با هر نوع توطئه تونسته بر مردم تسلط پیدا کنه، اون اولغم دونسته، این ذلت دیگه. با هر فاسقی و با هر کسی که فقط ادعا هم به جای پیغمبر نشسته رسمش میشه خلیفه گذاشته، اینا بیعت کرده، این ذلت دیگه. لذا امام رضا علیه السلام میفهمد که امامت، مسئله امامت در اعتقادان، عز المؤمنین، یعنی کسانی که اهل ایمانن وارد حرم امن الهی میخوان بشن، بدون امامت ذلیل هستن و ذلت دارن. و طول تاریخ این مسئله رو به خوبی نشون میده. ان الامامت اصل اسلام، اسامی انامی، اصل اسلام انامی. این انامی هم صفت اصل میتونه باشه، هم صفت اسلام. مرحوم مجلسی ترجیح میدن که صفت اصل باشه. اصل اساس پر از تکامل اسلام، نامی نمو، اونی که در حال نموه. امامت اساس اسلام است که اون اساس همواره در حال نموه، نموه هم هست، چون جامعه اسلامی و مسلمانان و تشکیلات نظام اسلامی همونطوری که در آیه دیگری در قرآن کریم اومده، مثلا هم فی التوراة و مثلا هم فی الانجیل، که زرع این اخرج شفعه فآزره فستغلظه فستوى على سوقه يعجب الزرا، ذلك مثلا هم فی التوراة و مثلا هم فی الانجیل. این مثلا انجیل است. اونی که در انجیل از جامعه اسلامی و نظام اسلامی مثال زده در انجیل این است که جامعه اسلامی مانند یک حبه است که در زمین میپرن، تبدیل به ساقه میشه، ساقه قوی میشه، میاد بالا و قویتر میشه، قویتر میشه، گل میده، برگ میده، میوه میده، شجره میده. یعجب الزرا، زراعتکاران را به عجب در میآورد و باعث اعجاب اونها میشه. لذاست که اساس اسلام امامت به عنوان اسنامی اسلام است، یعنی اساسی است که همواره در حال تکامله. چرا همواره در حال تکامله؟ به خاطر اینکه دین اگرچه در مرحله رحلت و شهادت پیغمبر اکرم تکمیل شده، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، ولی تطبیق دین با زمان تا روز قیامت به دست امام است و با امامته. لذا امامت اصل اسلام انامی، اصلی که، اساسی که در حال نمو و تکامل است، اساسی که در حال پیشروی است، اساسی که چرا در حال پیشروی است؟ به خاطر اینکه بشر باید انقدر پیشرفت کنه تا آمادگی داشته باشه برای ظهور امام آخر السلام، که در اون ظهور جز توحید و جز خداپرستی و جز صلاح و جز عدل و جز تقوا و جز پاکی چیز دیگری حکومت نکنه. لذا اصل نامی اسلام است، یعنی اساسی که در حال نمو و تکامل است. و این رو، این استعدادهای پنهان و در کمون جوامع بشری که باید بروز کنن و مردم آمادگی داشته باشن برای ظهور ما بروز ظهور امام زمان صلوات الله علیه که میشه استنامی، این به دست امامت. یعنی اون کسی که میتونه همه استعدادها رو به اصطلاح در یک کانال مخصوص وارد کنه، کانالیزه کنه، به سوی هدف مشخص هدایت کنه و این هدایت این اندیشه ها و استعدادها و فکرها و عقلها و حلمها باید به دست امام باشه. لذا اگر یادتون باشه بارها این حدیث رو دیده اید و خونده اید و خونده این که یکی از خصوصیات امام حق ارواح نافذه اینه که اذا قام وضع الله یده على رؤوس العباد، دستش رو بر سر بندگان میذاره، فجمع بها عقولهم و کملت بهی احلامهم، عقل و حلمشون که باید با هم باشه، خلق و اندیشهشون که باید با هم باشه، با هم دیگه تکامل پیدا میکنه. بنابراین اگر امامت نباشه و دست امامت نباشه بر سر مردم، تکامل ایجاد نمیشه. لذا امام علیه السلام عرض کردم که کلام الامام امام الکلمات، کلام امام امام و پیشوای همه کلمات، به خاطر این است میفرماید که ان الامامت اس الاسلام النامی، یعنی اساس در حال تکامل اسلام است. برای اینکه اسلام احتیاج داره که مردم تسلیم در مقابل حق بشن تا بتونن حکومت به تمام معنا عدل امام علیه السلام رو که هیچ گونه ظلم و شرک و ریا و نفاق درش نیست بپذیرن، و این نمیشه مگر اینکه عقلها به علمها کامل بشن، و این اساس نامی اسلام. و فرع و حسان هم اساس است، هم میوه و هم قله بلند اسلام. برای اینکه اسلام هم شجره است که ریشه داره و هم شجره است که ثمره داره. ثمره اسلام هم امامت است. برای اینکه پایه‌گذاری تکامل و پایه‌گذاری هدایت اندیشه ها و ارواح امیرالمؤمنین شروع شد و ثمره کامل همه فعالیت های همه انبیا و اولیا و اوصیا رو باید به دست امام زمان علیه السلام ما ببینیم. لذا و فرع و سامی، سامی سموف یعنی بلند، یعنی اون درخت ها و اون شاخه ها و اون ارسانی که بارهای بلند دارن، مرتفع دارن، نتیجه بلند دارن، به قله اوج میرسونن، عبارت از امامت بازن. دل امامه تمام الصلات، تمام الصلات، دل امامه تمام الصلات. اجازه بدید اینو یک کمی بیشتر توضیح. تمام، شما وقتی نامه رو می نویسید امضا که می کنید می گید تمام شد، پشتر امضا رو تو دفتر می زارید و مهر می کنید که دیگه چیزی اضافه نشه، کامل شد. آقا این چک امضا نداره، این چک تاریخ نداره. مهمترین مسئله در یک به اصطلاح نامه امضا است، بعد از محتوا. امضا که شد تمام است. تمام کمال، یعنی نقص نداره، یعنی جای این آجر خالی بود، حالا با این آجر تمام شد. بل امامته، بل امامه تمام الصلاة. اینجا دیگه امامت نه. چرا؟ برای اینکه اومدیم در مصداق، برای اینکه میخوام نماز بخونیم. بل امامه تمام الصلاة، کمال نماز با امام. این دو تا معنا میتونه داشته باشه. یک معنیش این است که نماز تمام مال امام است، البته درسته. نماز کامل مال امامه، البته درسته. و این هم افق معنای بنا عبد الله و بنا عرف الله. لولانا ما عرف الله و ما عبد الله، اگر ما نبودیم خدا عبادت نمی شد. یعنی عبد تمام ما هستیم و این تاج افتخار عبودیت و عبد مال پیغمبر است که خداوند بهترین و عالی‌ترین جایزه‌ای که به پیغمبر میده، وقتی میخواد این جایزه رو بده میگه باید لباس عبودیت بپوشی. عالی‌ترین جایزه بردن پیغمبر است که سفر به سیاحت آسمانی و در ملکوت گردوندن میشه. سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام. اونم شب باید باشه که از چشم نامحرمان به دور باشه، که نامحرمان نتونن ببینن و دخالت کنن. پس مقام عبدی عبودیت پیغمبر که برو به اینجا رسونده، این مقام عبده. البته دل امام تمام الصلاة یعنی نماز تمام و کامل مال امام است. همینطور لذاست که تو پرانتز آهنگ سنجش نمازهای ما نماز امام. بله والوزن یومئذ الحد، این آیه کریمه، کریمه قرآنه. والوزن یومئذ الحد، در روز قیامت سنگ، سنگی که اعمال رو میسنجه، سنگ حده. سنگ حد در هر چیزی به مناسبت خودش، یعنی ترازوی آخرت و قیامت دو کفه داره، اما نه اینکه در یک کفش حسنات باشه در یک کفش سیئات، این درست نیست. در یک کفش حسنات است، سیئات که هیچ، ابا هم منظورا میشن. و اما من سکلت نبازیم و اما من خفت نبازیم، حسنات هرچه هست در یک کفه میذارن، با ترازوی با سنگ حد میسنجن. سنگ حد چیست؟ نماز امام علیه السلام. لذا به امیرالمومنین خطاب میکنیم که السلام علیک یا میزان الاعمال. به ائمه خودشون میفرمان که نحن موازین القسط، ما ها میزان های عدل هستیم که دقیق تا یک هزارم گرم هم میسنجیم، که من یعمل مثقال ذره خیرا گره و من یعمل مثقال ذره شرا گره. پس بنابراین دل امام تمام السلام یعنی نماز حق، که سنگ حق است برای همه نمازهای دیگر، نماز علی، نماز امام زمانه، نماز امام رضا علیه السلامه، نماز حضرت زهرا سلام الله علیها. دل امام تمام السلام یعنی این، یعنی نماز کامل مال اوست و دنبالش داره، و زکات و صیام و حج و جهاد، یعنی همه این فروع دین، این فرعها تمامیت و کمالشون مال اوناست. این معنا درست. معنای دوم که نزدیکتر است و استفاده از کلام امام استفاده میشه اینه که دل امام تمام السلام یعنی شما نماز خوندید، درسته، نماز خوندید، این نماز در فرزنده شما نوشته شده، امضا میخواد، امام باید امضا کنه. یادتونه که این روایت رو خیلی شنیدید و خیلی خوندید که اصول دین چند تا میفرماد که نماز است و زکات است و حج است و صیام است و ولایه. و ما نودی احدون به شیء کما نودی بالولایه. چرا؟ برای که ولایت به منزله امضا بقیه عباداته. فعل امام تمام السلام یعنی نامه نماز، پرونده روزه، پرونده حج، پرونده زکات امضا نمیشود مگر به توسط امام. اونم از این دو، از دو جهت امضا میشود به توسط امام، یعنی با نماز امام سنجیده میشه، پس تمام السلام با اوست، قبولیش هم با اوست، پس او باید امضا کنه و توشیح کنه. خب این چیو تعریف میکنه؟ ده ها روایت و ده ها ابواب احادیث که عرضه اعمال بر ائمه و این که اونها وسیله هستن در قوس صعود و نزول و اینکه دعا میخواد مستجاب بشه باید از طریق اونها مستجاب بشه و اینکه در هر زمانی امام زنده که هست، حتی امام هایی که به حسب ظاهر جسمشون در زیر خاکر، اگه بخوان حاجتی بدن و مستجاب بشه دعای مردم، باید به وسیله اونها باشه. تمام اینها اون وقت اینجا خیلی مسائل امامت عمیق‌تر و دقیق‌تر روشن میشه. دل امام تمام السلام یعنی توشیح ملوکانه ائمه برای عبادات موجب تمامیت و کمال همه عبادات است و همه اعمال. لذا امام علیه السلام می‌فرماید که اگر کسی، روایتی دیدم در غیبت نعمانی در همین زمینه خیلی جالب، می‌فرماید امام علیه السلام، یادم نیست از کدوم یکی از معصومینه، اگر یک کسی همه اعمالم انجام بده و لا امام له، مانند اون گوسفندیست که از گله خودش جدا شده به خیال اینکه اینجا منزل و مأوا و مسکن خودش میره، بعد ممکن استراحتی هم بکنه، بعد وقتی که فردا صبح دوباره گوسفندان به چرا رفتن میبینه این گله او نیست و این چوپان راهنما بر رهبر او نیست، دوباره سرگردان تا اینکه بالاخره این سرگردانی او را به حنجره پر از خطر گرد معرفی میکنن. لذا میفرماد که به امامه تمام صلات. لذا اگر محبت نباشه، اگر انتخاب نباشه، این که فرمودن من مات و لم یعرف امام زمانهی مات میتت الجاهلیه یا میتت الجاهلیه، کسی که بمیره به امام زمانش نشناسه به خاطر اینه. برای اینکه اگر انسان امام زمانش نشناسه با چه الگو و اسوه و ترازویی اعمال خودشو میخواد بسنجه، کردارهای خودشو میخواد بسنجه، فعالیتهای خودشو میخواد بسنجه. لذا میفهمم که دل امامه تمام الصلات و الزکات و الصیام و الحج و توفیر و فیع و صدقات به وسیله امام است. تقسیم عادلانه فیع، فیع غنیمت. چرا به غنیمت میگم فیع؟ غنیمت که از کفار در جنگ ها گرفته میشه. فاع یفیع یعنی رجع، فیع یعنی رجعت شده، اونی که برگشته. یعنی خداوند در ضمن استعمال لغت در قرآن کریم و در روایت میخواد بفهمونه که اصل غنیمت مال مسلمان هاست، کفار بی خود گرفتن و قصد کردن، حالا که جنگ شد و مسلمان ها غالب شدن دوباره این رو برمیگردونن به سوی خودشون و برمیگرده دوباره به جای اصلی خودش. لذا میفهمم توفیر و بیع و صدقات، توفیر بیع و صدقات به وسیله امام هست، تقسیم عادلانه شد. و امضاء الحدود و الاحکام، حدود اخلاق، حدود قانون، حدود عقائد، حدود افعال مکلفین، حدود حلال و حرام و احکام به دست امام است. و منع الصغور و الاطرار، مرزهایی که اسلام را، مرز اسلام و غیر اسلام را هم مشخص میکنه و اطراف را معین میکنه، این به دست امام است. الامام یحل حلال الله و یحرم حرام الله، یعنی خلیفه دوم تو امام نمیتونی باشی، برای اینکه تو حرام خدا را حلال کردی و حلال خدا را حرام کردی. امام حلال میکند حلال خدا را و حرام میکند حرام خدا را، یعنی امام حرام خدا را در جایش حرام و حلال خدا را در جایش حلال میداند. یعنی امام غیر از گفتار خدا سخن دیگری نمیگوید. پس الامام یحل حلال الله و یحرم حرام الله، امام حلال خدا را حلال و حرام خدا را حرام میداند و عمل میکند. نه اینکه بگه دو تا چیز بود متعطان کانتا فی زمن رسول الله و انا احرمه هما، من حرام میکنم. امام رضا علیه السلام در اینجا در این جمله مرز میان مکتب خدا و مکتب اهل بیت و مکتب پادشاهان را مشخص میکنم. یحل حلال الله و یحرم حرام الله و یقیم حدود الله، حدودی را که خدا گفته امام دفاع میدارد و نگه می‌دارد و برپا می‌کند. و یذوب با دین الله، و از دین خدا دفاع می‌کند، دشمنان را از مرز و بوم دین دفع می‌کند. اخلاق امام چیست؟ اخلاق امام چیست؟ الامامو یدعو الی سبیل ربهی بالحکمت والموعظت الحسنه والحجت البالغه. با تمام روایاتی که در باره امام زمان علیه السلام داریم، که در برخی از روایات داریم که دو ثلث مردم از بین میرن و در جنگ با امام حسن علیه السلام، و در برخی از روایات داره که تا زانوی اصلشون خون جاری میشه و ظاهر میشه به شمشیر، ولی در تمام روایات هم داریم که به حکمت، به برهان، به دلیل، به استدلال، به تفکر، به توجه، به تدبر به این دعوت میکنه. یعنی او الی سبیل ربه دعوت میکنه به راه خدا، نه اینکه دعوت نکرده مردم را از دمش تیغ و شمشیر بگذاراند. و الموعظه الحسنه، موعظه حسنه امام انجام میدهد. موعظه حسنه یعنی به بهترین راه موعظه. آقایان عزیز، جوانان عزیز، برادران عزیز و خواهران عزیز، دعوت به دین همین نفس امام علیه السلام انجام میده. یدعو الی سبیل ربهی بالحکمت والموعظت الحسنه. بالحکمت یعنی سخنان محکم غیر قابل نفوذ، دلائل غیر آبکی. علت این که امام صادق از ابان ابن تغلب و همران ابن اعین و دیگران ابو حمزه سمالی اینقدر تحویل میگیره و تعریف میکنه به خاطر که اینا مدافعان دین هستن. میخوان از دین دعوت کنیم، میخوان متدین شدیم، بهترین جاه دعوت مردم به دین بالحکمت و المعیزت الحسنه و الحجت البالغه، دلیلهای رسا و قاطع. و این احتیاج داره که اگر انسان میخواد به دین مردم رو دعوت کنه خودش دارای نباشه، یعنی حکمت داشته باشه. حکمت یعنی سخنانی که انقدر محکمه غیر قابل نفوذه، البته سخنان حق غیر قابل نفوذه. موعظت الحسنه یعنی موعظه کنه به بهترین وجه. و متاسفانه در بین جوامع مذهبی نمیدونم چرا اینجوری است که وقتی میگن مذهبی ما باید بد اخلاق باشیم، وقتی میگن مذهبی ما باید بد لباس باشیم، وقتی میگن مذهبی ما باید کثیف باشیم. وقتی یه چیز مذهبی چاپ شد حتما با بدترین وجه باید چاپ بشه. وقتی یه مجلسی جشن مذهبی برگزار شد باید چرا؟ بالحکمه و الموعظه الحسنه، موعظه و وعظ حسن، که این شامل دو چیزه، موعظه کرداری و موعظه گفتاری. یعنی انسان با کردار خودش، عزیزان من، صد سخنرانی انسان بکنه اما یک عمل بد انجام بده تمام اونا برباد فرامون. بهترین راه عرضه اسلام همون گونه که امام رضا علیه السلام در وصف امام میفرماید این است که به حکمت و به موعظه حسن در بس. اگر چهره زندگی شما یه دونه مسافرت دو روزه سه روزه شما با یه جوان غیر علاقمند رو مذهب بکنید و در اونجا 10% 20% مسائل مذهبی را در زندگیتون پیاده کنید، به اسلام علاقمند میشه. والا بیاد 100 جلسه سخنرانی کنه، 10 تا کتاب بخونه، فایده نداره. و یاد او الى سبیل ربه بالحکمه، سخنان کامل و محکم و موعظه الحسنه. البته نیاز داره که انسان مجهز باشه، جوان مسلمان مجهز باشه، مجهز به حکمت باشه. حکمت یعنی سخنان غیر قابل نفوذ دین را در جان خودش پیاده کنه، بلد باشه و از زندگی خودش هم شروع کنه، یعنی عمل را از زندگی خودش شروع. ولی وقتی ما به گفتهای خودمون عمل نکنیم همینی میشه که شده، تعارف نداره. چرا باید چهره های مذهبی و چهره های اسلامی با عمل خودشون دعوت نکنن؟ که امام صادق علیه السلام میفرماد کونو دعا تن ناس یا دعا تن لم ناس به غیر درسنت کن، با عملتون. ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین اینجوری بودن. یکی دو تا نمونه یا یک دونه نمونه فقط از امام رضا علیه السلام عرض میکنم. در این مسند امام رضا نقل کرده که حضرت وارد حمام عمومی شد مثل بقیه ما. اونا به خاطر اینکه مقام امامت داشتن از مردم مالیات نمیخواستن، جای مشخصی نداشتن، با مردم یه جوری رفتار میکردن که اگر کسی نمیشناخت مثل یه فرد عادی رفتار میکردن. بارها وارد مجلس پیغمبر شدن پرسیدن پیغمبر کدومه، چون پیغمبر به صورت دایره‌ای نمیشه. وارد حمام شد، نشست مشغول شستشو، یه مرد ناشناسی به امام علیه السلام عرض کرد نمیدونست، گفت منو کیسه بکشی. امام مشغول کیسه کشیدن شد، افراد دیگر وارد حمام شد، حضرت رو شناخت. وای بر تو، این علی ابن موسی رضا است، این فرزند پیغمبره. وای بر تو، مشغول کرد اصخایی کرد. روایت اینجور داره، حضرت همینجوری که کیسه میکشیدن باش سخن میگفت، نه چیزی نیست، این چیزی نیست، این حق برادری، مسئله نیست، ما باید اینجوری باشیم. این روش ائمه بوده. کدوم از ما، من طلبه که دو روز در زیتون خوندم، حاضرم این رفتار رو با یه مسلمان معمولی انجام بدم؟ اینجوری بوده که گروه گروه مردم به دین پناه میآوردن، گروه گروه. حقیقتا اگر ما بخوایم اخلاق ائمه را و دعوت ائمه را به دین بیان بکنیم خیلی باعث شرمندگی. عزیزان من، برادران جوان من و سروران من و برادران من، اسلام رو باید در زندگیمون پیاده کنیم. وقتی یه نفر میخواد تبلیغ امام احسن علیه السلام بکنه باید یه خصوصیتی در زندگی ما از امام احسن علیه السلام باشه. وقتی بین ما و امام 180 درجه اختلاف هست در زندگی ما، هر چقدر ما از امام زمان تبلیغ بکنیم نمیدونن در زندگی. ولی باز این تجربه فردی بیشتر نمیشه. با تمام بدبینی هایی که در طول تاریخ هم دسته های عمدی و هم اشتباهی و هم عمل نکردن ما به دین باعث بدبینی همه گروه ها در قرون اثر شده، با تمام این حرفا اونقدر طبیعت مردم و فطرت مردم پاکه و خوبه که اگر یک مذهبی به عنوان مذهبی یدعو الی ربه بالحکمت و الموعظه الحسنه عمل بکنه با موعظه حسنه تاثیر بده. در چندی قبل، شاید حدود مثلا 14 سال قبل با شخصی برخورد کردم که مسلمان نبود و در ضد اسلامی خودش جزء افراد برجسته بود و علاقمند شده بود به اسلام که اسلام تحقیق کنه، که سعادت ما بود که جلساتی رو با او صحبت میکردیم. گفتم چی باعث شد که تو اصلا به فکر بیفتی برای اینکه مسلمان بشی؟ گفت برخورد با یک همسایه مسلمان که اخلاق اسلامی داشت. اینجوریست. و شما ببینید ما با اعمال خودمون چقدر از مردم رو از دین دور میکنیم، به خصوص اگر کسی چهره دینی داشته باشه. شما را به خدا جوانان، شما را به خدا بانوان چادری و معجبه، چون شما داد میزنید که ما طرفدار اسلام هستیم با چادرتون، و جوانانی که چهره و قیافه اسلامی دارن در دانشگاه، در محیط کسب و در هر کجا داد میزنن که ما چهره اسلامی داریم و مبلغ اسلامی هستیم، یا مثل ماها که لباسمون داد میزنیم، اعمالمون یه مقدار تصریح کنیم، سخن هم نگیم کافی، تشکشعات نور وجود از فردی که پاک و با تقوا باشه خودش مردم رو به اسلام راغب میکنه. و ائمه سلام الله علیهم اجمعین اینجوری دعوت میکردن مردم را به دین، با مهر و با محبت و با عشق و با صفا و با تقوا و با پاکی و با صداقت و با طهارت. اینجوری هم مردم. اونجا روایت جالبی بود، خیلی از شماها بودید، امام صادق علیه السلام فرمود به شاگردان خودشون خوب رفتار کنید، اگر بد رفتار خوب رفتار کنید میگن هازا ادب اون جعفری، اگر بد رفتار کنید میگن این ادب جعفر بن محمد. همیشه اینجوری بوده و اینجوری هست. امیدوارم که خداوند به ما توفیق بده که بتونیم ائمه رو حقیقتا در زندگی خودمون اسوه و نمونه قرار بدیم و با عمل خودمون مردم را دعوت کنیم. بله، ائمه اینجوری بودن. و یدعو الی سبیل ربه بالحکمت و الموعظة الحسنة و الحجة البالغة. شما باید قیافتون نمونه امام حسن باشه. به خدا اینقدر تبلیغ، اینقدر مؤثره. بعضی از جوانان گاهی صحبت میشه تو دانشگاه در یه محیط ناآشنا، افراد مجذوبشون میشن، مجذوب اعمال، مجذوب رفتار، مجذوب حرکات. ممکنه شما یک بار یه نفر رو سوار اتومبیلتون بکنید، جذبش کنید بدین، و قرآن ببینید تا کجا آمده، و این حدن من المشرکی مستجابه که فعجل که حتی یست من کلام الله سم ابلغ هم آمده. یه خورده روش ائمه رو در زندگیمون پیاده کنید. واقعا امام صلی الله علیه وسلم قریب از دو جهت، یکی از جهت شناسایی مردم، یکی از جهت این که امامزمان قریبه به تنهاست. تنهاست یعنی ماها هم، شیعیان هم که دم از امامزمان میزنیم، خیلی کم از زندگی ایشون در زندگی خودمون پیاده کردیم. قریب معناش اینه، قریب اینه که همسمخ نداره، ترقیت شده کم داره، افرادی که شیعه او باشن کم هستن، بسیار کم هستن. اگر یه معامله، یه بازار، یه کاسب، یه تاجر انجام بده روی موازین شرع، بعد مشتری رو با اخلاق اسلامش جلب کنه، بعدم یه تابلو، یه دعای امام صلی الله علیه وسلم بهش بده اثر داره، یه تبلیغ امام زمانم بکنه اثر داره، یه جمع کلامم ببره اثر داره، اینا خیلی اثر داره. بنده تصمیم گرفتم که بیشتر به این مسائلی که اخلاق ائمه رو بیان میکنه و روحیات ائمه و اعمال ائمه رو بیان میکنه، منتها از بیان مقام امامت آغاز کردم که اول ببینیم امامت چیست و امام کیست و اگر کسی امام شد چی کار باید انجام بده و چجوری باید سلوک بکنه، تا اینکه مردم جد خود شماها به امامزمان علیه السلام از نظر عملی بیشتر جذب شدید یا از نظر اعتقاد به معنای حدیث و روایت و استدلال. من فکر میکنم که 90% جذبه ما نسبت به مقام شامخ حضرت از طریق عملیست. به این معنی از طریق عملیست. یک مشکلی پیدا کرد، متوسل شد، آقا رو صدا کرد، به آقا توسل کرد، سخنمون رو با ایشون در میان گذاشت، خودمون رو به عنوان محب به ایشون معرفی کرد، بعد از ایشون محبت دیدیم، از ایشون انعام دیدیم، از ایشون احسان دیدیم نسبت به از اینجوریست دیگه. اگر و الان هم توصیه میکنم به آقایان، اونقدر ناکریمم، اونقدر آقا هستم، اونقدر بزرگوار هستم و اونقدر اهل احسان هستم که کسی که در خونهشون بره بر نمیگردم. هر مشکلی داره به خود آقا مطرح کن، مشکل مریضی، مشکل فقر، مشکل دانشگاه، مشکل اجتماعی، مشکل فردی، مشکل خانوادگی، فقط توسل به امام زمان علیه السلام. وقتی محبت هایی که ایشون میکنه جلب میکنه انسان محسن است و الانسان عبید و احسان میشود. پس بنابراین عرایزم رو جمع کنم، کم کم وقتم رو به اتمامه. پس امام رضا علیه السلام در این سه شب، دیشب و امشب و فردا شب، ما از بیانات خود امام رضا علیه السلام مقام امام رضا رو میخوام بشناسیم. در سطح بیان الکم و اندیشه کوتاه خودمون مقام امامت رو بیان کردم، کلیات امامت رو گفتم تا رسیدم به مقام امام و مصداق امامت. امام موجب تمام نماز است، تمام روزه است، تمام زکات است، تمام حج است. و آخرین جمله این بود، امام کسی است که ید او الی ربهی بالحکمه، که اشاره است به اون آیه قد و الی سبیل ربک که بالحکمه و الموعظه بالحسنه و جادل هم بالذی هی احسن. حتی مجادله شون هم به بهترین مجادله است، نه مجادله او. اینو به پیغمبر دستور میده و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین هم دارای این مجادله بودند. نتیجه ای هم که گرفتیم اینه که زندگی خود اسلام را و دین را در زندگی خودمون پیاده کنیم، احتیاج به گفتار و تبلیغ و سخنرانی نیست یا خیلی کم. اگر زندگی ما، اگر سلوک ما، اگر برخورد ما، اگر روش ما، اگر کاسبی ما، اگر آخون بودن ما، اگر طلبه بودن ما، دانشجو بودن ما یه مقداری نشون بده از زندگی امام زمان علیه السلام، خودش تبلیغ خواهد بود. مردم بدبین میشن با اعمال ما و مردم خوشبین میشن با اعمال ما. البته باید حکمت هم داشته باشید و حکمت یعنی باید بریم سر سفره ائمه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، معارف و عقاید و اخلاق و فقهشون از اونها بگیریم و سپس در راه اونها و در راه دین تبلیغ کنیم. روایتی از شیخ صدوق رضوان الله علیه از عبدالله ابن فضل هاشمی میگه، خدمت امام صادق علیه السلام بودم، پس وارد شد مردی از اهل طوس، گفت ابن رسول الله مال من زار قبر ابی عبدالله الحسین ابن علی علیه السلام، اگر کسی قبر امام حسین رو زیارت کنه چه ثوابی داره؟ فرمود ای مرد طوسی، ای مردی که اهل طوس هستی، کسی که قبر ابی عبدالله را زیارت کند و یعلم انه امام من قبل الله عز و جل مفترض الطاعت علی العباد، بداند که این امام مفترض الطاعت است، غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر. خیلی سلامه، همه گناهان گذشته به آینده او را میشوید. این زیاد چرا ما تأخر؟ برای اینکه با یک لقا و با یک دیدار آینده خودش هم تأمین میکنه، هم گذشته هاشو میشوید و هم آینده های خودشو تأمین میکنه. و قبل شفاعته بی خمسی نماز میدن، اونقدر شعاع نورش زیاد میشه تاریکی های حول 50 نفر رو هم روشن میکنه و شفاعت او در 50 نفر گناهکار قبول می شود. و خداوند را نمی خواند در حاجتی در قبر او الا قضا خواله. راوی میگه که در همین حال که با امام موسی بن جعفر علیه السلام صحبت امام صادق صحبت می کردن، فدخل موسی بن جعفر و هو صبی، وارد شد حضرت موسی بن جعفر در حالت کودک بود، فاجلسه او علی فخذه و اقبل یقبل ما بین عینیه. حضرت موسی بن جعفر کودک بودن، حضرت روی زانوی خودشان نشوندن، شروع کردن به بوسیدن پیشانی حضرت، ثم التفت الی الید قال سپس اون مرد توسی میگه به من معتقد شد و فرمون ای توسی، ای مرد توسی، انه الامام و الخلیفه و الحجت بعدی، این امام بعد از من است. اما ای مرد توسی بدم، چون تو اهل توس هستی، برات مخوام یه خاطره نقل کنم، خاطره ای که به ذهن تو بمونه. سیخ رو جو من صلب هی رجل، به زودی از صلب این موسا مردی بیرون میاد، یکون رزن لله، که اون لقب رضا دارد و راضیست برای خدای عز و جل در آسمانش و برای بندگانش در زمینش. یک تلفی عرض کن به سم زمن و عدوانا، این رضا در زمین شما به سم به ظلم و ستم و عدوان کشته می شود و یک تنو به ها و غریبن و غریب در اونجا دور از خانوادهش دفت می شود. الا فمن زاره فی غربته و هو یعلم انه امام بعد ابی مفترض الطاعه کان کمن زار رسول الله. بدان ای مرد توسی که فی که او را در شهر غربت توس زیارت کند، گویا که پیغمبر را زیارت کرده است. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الفاتحه مع الصلوات.